أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخشی از فروع مربوط به هشتم بازگو میشه تا انشاءالله وارد شرط نهم بشه. شرط هشتم این بود که وقتی شرط نافذ است که یا در متن عقد باشد یا اگر قبل از عقد بود و عقد مبنیاً علیه واقع شد به نحو تفصیل یا اجمال در متن عقد انشاء بشود. پس اگر شرطی قبل از عقد بود به صورت مقاوله بود نه انشاء، یا اگر انشاء شد فاصله فراوانی بین شرط و عقد شد که موالات را به هم زد و ارتباط را گسیخت و در متن عقد شرط انشاء نشد لا اجمالا و لا تفصیلا، فقط قصد شد، چنین شرطی نافذ نیست. البته شرط ابتدایی علی ما هو الحق نافذ هست، لکن شرط ابتدایی اگر بخواهد نافذ باشد چون جز قرارهای معاملی است باید انشاء بشود. صرف مقابله و تعهد و گفتگو الزام آور نیست. شرط وقتی نافذ است که انشاء بشود یا مستقلا یا در ضمن عقد انشاء بشود. پس اگر شرط انشاء نشد الزام آور نیست. فرع دیگر این هست که اگر شرط ابتدایی بود و علی ما هو الحق انشاء شد و نافذ بود، تخلف او خیار تخلف شرط نمی آورد چون کاری با عقد ندارد. اگر شرطی با عقد ارتباط نداشت، تخلف او باعث خیار تخلف شرط نیست. شرطی خیار تخلف اون خیار تخلف شرط می آورد که با عقد رابطه داشته باشد یا اجمالاً یا تفصیلاً در حوزه انشای عقد قرار بگیرد. این هم فرع دیگر. فرع سوم این هست که در بحث دیروز روایاتی که خود شده به عنوان مؤید مطرح شد، باید توجه کرد که این تأیید در کدوم بخش است. چون اقوال در مسئله سه قسم بود، یک ستا بود. یک قول این که اگر شرطی قبل از عقد واقع بشود و عقد مبنیاً علی ذلک شرط واقع بشود، هم شرط صحیح است هم عقد. این یک قول. قول دیگر این که هم شرط باطل است هم عقد باطل. قول سوم این که شرط باطل است و عقد صحیح. در بین اقوال قول سوم انتخاب شده است که اگر شرطی قبل از عقد واقع شد بلا انشاء، یا اگر انشاء شد از عقد بریده و گسیخته باشد که فاصله زیاد است و در متن عقد انشاء نشده باشد، صرف قصد قبلی باشد و این شرط هم به حوزه بی مبی سمن هیچ کدوم بر نگردد، به حوزه تسلیم و وفا که مدلول التزامی عقد است برگردد، چنین شرطی باطل است و عقد صحیح است، برای اینکه ارتباطی بین اون شرط و این عقد نیست. قول سوم این بود. روایاتی که خونده شد این قول سوم رو تایید میکند، برای اینکه ظاهر این روایات این است که شرط صحیح نیست به عقد صحیح است. حالا اونا که خواستن به این روایات توسل کنن که شرط باطل است، در حد تأیید میتوانه کمک بگیرن، چون خود این روایات خالی از نقد نیست. فی الجمله یک، و مخصوص با باب نکاح هست. دو، اگر خواستیم از باب نکاح به باب بیتی تعدی کنیم کار آسانی نیست، چون در باب نکاح یه سلسله احتیاطاتی می شود که در معاملات عادی اون احتیاطات رعایت نمی شود. اینا فروعی بود مونده مربوط به مسئله مربوط شرط هشتم. اما شرط نهم، مرحوم شیخ فرمود که در اینجا یه مطلبی که خیال کردن این امر لازم است. بعد از ایشون مرحوم آسام کاظمی شرط دهمی هم ذکر میکند که باید جداگانه مطرح بشه. مرحوم شیخ رضوان الله به همین شرط نهم اکتفا میکنند که درباره خود شرط نهم هم نقدی دارند. چه رسد به شرط دهمی که بعد مرحوم آسام کاظم اضافه فرمودند. شرط نهم این است که شرط باید منجز باشد، شرط معلق مشکل دارد. حالا این تعلیق یا مستقیما باعث بطلان شرط است یا تعلیق شرط به عقد سرایت می کند، عقد معلق باطل می شود و چون عقد باطل شد شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. یا اینکه نه، تعلیق شرط چون روشن نیست که این شرط محقق می شود یا نه، غرری است. غرر این شرط تعلیقی به عقد سرایت می کند، عقد غرری میشه باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. خب که این با توضیح داده بشه. الان تمام بحث ها در مقام اول هست. مقام اول هست که شرط کی صحیح هست و کی باطل. حالا این شروط هشتگانه که پایان رسید، شرط نهم و شرط دهمی هم که مرحوم اصفهان کاظم فرموده اون هم به پایان برسد، معلوم شود که کدوم شرط صحیح است، کدوم شرط باطل. اگر شرط صحیح شد که واجب الوفاست و اگر شرط فاسد شد، اون راه وارد مقام بعدی می شود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست. که نظم طبیعی این بحث این بود. خب که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، که مقام ثانی بحث است. الان وجوهی گفته شد برای اینکه تنجید شرط است و تعلیق باعث بطلان عقد است، باعث بطلان شرط است، اموری است. اول اینکه شرط باید انشاء بشود و انشاء تعلیق پذیر نیست، باید منجز باشد. این رو انشاءالله به خواست خدا در نقد و پاسخ مطرح میشه که آیا انشاء تعلیق پذیر است یا تعلیق پذیر نیست، چون بحث مبسوطش در باب عقد ذکر شده که یکی از شرایط عقد این است که منجز باشد. حالا فعلا قبل از اینکه به اون نقد نهایی برسیم، ادله‌ای که برای بطلان شرط غیر منجز ذکر کردن بازگو بشه. اول اینکه شرط باید منجز باشد، تعلیق در شرط باعث بطلان اون شرط است. وقتی این شرط باطل شد دیگر راهی برای وفای به این شرط نیست، دیگر مؤمن شروطی هم شامل حالش نمیشه، این شرط فاسد هست. پس شرط نهم برای صحت شرط این است که شرط منجز باشه. این یک راه. راه دوم این که اگه کسی اشکال کند که ما دلیل نداریم بر اینکه تنجیز در شرط لازم است، فقط در بیع تعلیق مانع است، تو شرط تنجیز شرط است، چون که برای واسطه کردن و افرادی مثل ایشون اسلام علیه فرمایشون این است که اجماعی که منعقد شد در خصوص بیع است. اجماع بر این است که بیع نمیتواند معلق باشد. درباره شرط ما یه همچه اجماعی نداریم. اگر اون دلیل عقلی تام باشد که انشاء تنجیز پذیر است و تعلیق ناپذیر، این دیگه احتیاج به اجماع ندارد تا کسی بگوید اجماع در بیع است و در غیر بیع نیست. اما که دلیل عقلی بر استحاله تعلیق در انشاء و مانند آن نداشتیم، به دلیل نقلی باید تمسک بکنیم. اون دلیل نقلی هم اجماع بود. ممکن بود کسانی مثل مرحوم اسلام کاظم رضوان الله و دیگران به فرمان قدر متیقن این اجماع خصوص بی است، در غیر بی ما اجماع نداری. این هم تو بحث نقد با روشن می شود که اصلا انشاء تعلیق پذیر هست یا تعلیق پذیر نیست. خب پس دلیل اول که اسمش استدلال کردن این است که تعلیق با انشاء سازگار نیست، و شرط باید انشایی باشد و اگر شرط تعلیق شد تعلیق در شرط ایمان روا داشت شد شرط باطل است. دلیل دوم این است که تعلیق در شرط باعث سرایت به تعلیق در عقد است. خب همه این حرف ها مربوط به این است که ما شرط ابتدایی نداریم، شرط ابتدایی نافذ نیست، حتما در ضمن عقد است. لذا گفته می شود که اگر شرط تعلیقی بود تعلیقش به عقد سرایت می کند. چون تعلیق عقد، تعلیق شرط به عقد سرایت می کند و عقد تعلیقی باطل است، شرط در ضمن عقد تعلیقی هم باطل است. پس اگر ما دلیلی نداشتیم بر اینکه تعلیق شرط باعث بطلان اون شرط است، از راه دیگر می توان بطلان شرط را ثابت کرد، زیرا تعلیق شرط به تعلیق عقد سرایت می کند، یعنی به عقد سرایت می کند، عقد را تعلیقی می کند، عقد تعلیقی باطل می شود، شرط در ضمن عقد باطل باطل است. راه سومی که طی کردن این است که تعلیق با قرار همراه است. چرا؟ چون کسی که شرط می کند، کسی که تعهد می کند، در برابر کسی که تعهد او را می پذیرد باید مطمئن باشد که این امر واقع می شود یا امر واقع نمی شود. یه مطلب مشروط همیشه مشکوک است. وقتی مشکوک بود با قرار همراه است. اگر بالاخره چون در ضمن عقد است دیگر، حالا گفته انشاءالله در پاسخ روشن می شود که آیا این شرط به مدلوع مطابقی عقد تمسح ارتباط دارد یا مدلوع التزامی عقد دارد. خب همین این نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ شده است که ایشون می فرمایند که شرط چون تو محدوده عقد است به منزله جزء است، برای لزوم وفاء به شرط از اوفو بالعقود خواستن کمک بگیرن، بعد نقد شده است که شرط با حریم عقد کار ندارد، با حریم وفا کار دارد، برای همین جهت بود. نه، اگر شرط به مبی برگشت یا به ثمن برگشت یا به بی برگشت، بله اوفو بالعقود شامل حالش می شود. نظیر اینکه فرش رو می خرد شرط می کنه که دستباف باشد یا ماشینی فرون کارخونه باشد. اما اگه شرط می کند فرش می خرد به شرط خیاطت یا حیاکت، به شرطی که فرون کار انجام بده، ما دیگه فرش خیاطتی و حیاکتی نداشتیم و نداریم، چون نه به جز سمن، نه جز سمن هست، نه جز مسمن هست، نه به حقیقت بی برمیگردد. در نقد فرمایش مرحوم شیخ که ایشون برای لزوم وفاء به شرط از اوفو بالعقود خواستن کمک بگیرن، مطلب گذشت که اگر شرط داخل در حریم بی بود، داخل در حریم مبی بود، داخل در حریم ثمن بود، این لازم الوفاست و همه قائلن به لزوم وفاء و خارج از بحث هم هست، یعنی که همون اوفو یا همون بیتو یا همون اشتریتو این رو زیر مجموع خود میگیره میشه انشاء. شرطی که در ضمن عقد است به محل بحث است آنست که به حقیقت بی، به حقیقت مبی، به حقیقت سهم بر نگردد، به مدلول التزامی یعنی وفا برگردد. یعنی شخص میگوید من وقتی عهدهدار وفایی به این عقدم که شما فلان کار انجام بدید، این معلوم شده که به حوزه اولی بر نمیگرد، فرمایش مرحوم علامه هم همین برمیگرد. خب بله بله، عقد حوزه اصلی دارد که بی از تو مبی از تو سمن، یه حوزه فرعی التزامی دارد که اون دیگه به مقام تسلیم است. ما یه اهل الله البی داشتیم، یه اهل بلغوب داشتیم، یک حریم عقد داشتیم، یه حریم التزام داشتیم. این اگر چون چه به هیچ کدام از این حقیقت به یا حقیقت مبی یا حقیقت سم بر نگردد جز نیست. در اونجا هم گفته شد به اینکه اوفو بالعقود، میگوید هرچی که عقد است وفا بکن، نه اینکه این جزی عقد است. هیچ دلیل موضوع متکفل موضوع خود نیست. ما باید از راه دیگه ثابت بکنیم که این شرط من العقد است، اونگاه هرچی که من العقد بود مشمول اوفو بالعقود است. اما چیزی که نه در بیتی دخیل است نه در اشتراطی دخیل است، این چرا مشمول اوفو بالعقود باشه؟ بعد وفای نه چه مستقیم چه غیر مستقیم باید بالاخره تو محدوده موضوع باشد. اگر در محدوده موضوع نبود هیچ دلیل عهده‌دار اثبات موضوع خودش نیست، مگر اینکه به جز برگردد. اگر به جز برگردد که یقینا نافذ است و خارج از بحثم هست، چون این بحث هایی که مربوط به شرط عقدی که مبنی علی شرط است مطرح می شود، اون شرطی نیست که به ب یا مبی یا سمن برگردد، اون شرطی است که از این سه حوزه خارج باشه. خب چون اگه داخل در اون را باشد یقینا انشای بیتو و اشتراطی شامل حالش میشه دیگه. مطلب دوم این بود که پس مطلب اولی است که خود تعلیق باعث بطلان شرط است. نه در صحت به شرط نیست. اگه کسی مقدور نباشه، یکی از شرایط هشتگانه این بود که هم اولین شرط این بود که مقدور باشه دیگه. اگر شرط مقدور نبود این بی باطل نیست، این خیار تخلف شرط دارد، پس معامله باطل نیست. این تو بحث دیروز اشاره شد. خب فرق بین شرط اول و شرط هفتم، که شرط هفتم این بود که شرط محال نباشد. سید الاستاد امام رضوان الله علیه مطلب داشتن که چه فرق است بین شرط اول و شرط هفتم، که یک اشاره نقد اجمالی داشتن البته نه تفصیلی. اونجا گفته شد که هر محالی غیر مقدور هست، اما هر غیر مقدوری محال نیست، برای اینکه این کالا که جز گوهرهای دریاست مقدور غواصان هست ولی مقدور این فروشنده نیست. این شخص وقتی که یک کالای زیر دریایی رو داره میفروشه، یک مروارید در جای مرجان میفروشه، اگر جلدش متمشی شد در اثر سهو و غفلت مانندان، این بی صحیح هست. منتها مشتری وقتی میبینه بایه قدرت تسلیم نداره، خیار تعذر تسلیم داره، نه که معامله باطل باشد. ولی اگر اون کار امر محال بود، مثل فرمایش علامه در تذکره که مستلزم دور بود، این جد متمشی نمیشود. اولا برفرض در حال سهو و غفلت جد متمشی بشود، این کار لغوی است، نه اینکه معامله صحیح است و خیار تعذر تسلیم دارد، چون خیار از احکام معاملات صحیح دیگه. خب پس اول این شد که خود تعلیق باعث بطلان شرط است. دوم اینکه این تعلیق شرط به عقد سرایت میکنه، عقد تعلیقی باطل است. وقتی این عقد باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. سوم آن است که شرط تعلیقی، شرطی که منجز نباشد، غرری است. یعنی وقتی بایه یا مشتری کالا رو میخرن، به این شرط که طرف مقابل فلون کار را انجام بدهد، اما اون کار را منجزن به عهده نگرفت، معلقن به عهده گرفت. چون معلقن به عهده گرفت نه منجزن، پس شرط کننده خود را طلبکار نمی بیند و شرط کننده هم خود را ملزم نمی بیند، چون مشروط دیگه. چنین چیزی باعث غرر هست. غرر این شرط، اگر ما گفتیم غرر مطلقا باطل است که نه النبی و عن الغرر را پذیرفتیم که بسیار دشوار بود، و اینکه مرسله علامه است جدید بر جبرانش هم نیست، راهی برای اثبات بطلان این شرط نیست. و اگر پذیرفتیم خب این شرط میشه باطل، ولی چون قرار این شرط تعلیقی به خود عقد سرایت میکند، عقد میشه قراری. نه النبی عن بیع القرار همه پذیرفته، پس اون بیع قراری میشه باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم میشه باطل. اینا وجوهی است که برای لزوم تنجیز در شرط ذکر شده. قبل از اینکه ما انشاءالله روز شنبه وارد نقد مبسوط این ادله بشیم، تمثیلی بیان بشه که مشخص بکند که کجا جای تنجیز است، کجا جای تعلیق است، که گوشه از این رو مرحوم شیخ رضوان الله تو مکاسب بیان کرده، بازترش رو مرحوم سید تو تعلیقاتش. اونی که مرحوم شیخ رضوان الله تو مکاسب بیان کرده و دیگران این رو باز کردن، این است که یه وقت است که این تعلیق به مقام تسلیم شرط است، یه وقت است که این تعلیق به مقام تعهد این شرط. بیان زارک این است که یک وقتی در متن عقد شرط میکنن، مگر من این کالا رو فروختم، اگر زید آمد فرون کار رو برای شما انجام میدم، اگر حاجیان برگشتن اون کار رو انجام میدم، اگر فرون وقت این حادثه پیش آمد من کارش رو انجام میدم. این دو جور تبیین میشه. یکی این که اگر فرون حادثه پیش آمد من متعهدم که کار رو انجام بدم، و اگر فرون حادثه پیش آمد من هیچ تعهدی نسبت به اون ندارم. اینجا خود شرط درگیر است، خود شرط معلق است. یه وقت است که میگه نه، من این کار را انجام میدم اگر زید بیاید، که اون ظرف وفاست، یعنی قبل از اینکه زید بیاید شما طلبکار نیستی، انجامش را طلب نداری. من وقتی که ایشون آمد این در برای شما درست میکنم، یا این فرش برای شما درست میکنم، یا اون دیوار برای شما درست میکنم. تعهد فعلی است، تسلیمش معلق به مجیء زید است. کم فرق است بین ما. یه وقت است میگه که اگر زید ضیافت شما را قبول کرد، مهمانی شما را قبول کرد، من این کار را برای شما انجام میدم. این اصل امر مشروط است. اگر زید ضیافت شما را قبول کرد، من فرونکار را برای شما میکنم. خوب. اگر زید فرونکار را پذیرفت، من این کار را برای شما انجام میدم، که اگر اون نپذیرفت من تعهدی ندارم. بله، متخصص نیست فعلا، ولی یه وقت است که من این کار را برای شما انجام میدم. کی؟ اگر زید بیاد. این اگر زید بیاد ناظر به مقام وفای به این شرط است، نه اصل شرط. در جریان وکالت هم همینطور است. اینکه مرحوم شیخ تو مکاسب مثال زده، یه وقتی میگن که اگر زید آمد شما وکیل منی که خانه رو بفروشید اگر ایشون از این سفر برگشت. یه وقت است نه، شما وکیل منید که خانه رو بفروشید. کی؟ اون اگر زید بیاد. اگر امسال زید نیامد، سال بعد آمد، سال بعد باید بفروشید. پس یه وقت است میگد که اگر زید آمد شما وکیل منید، این توکیل مشروط، یعنی اگر زید نیامد شما وکیل نیستید. یه وقت میگد نه، شما وکیل منید در بیع دار. کی بفروشید؟ اگر زید از سفر برگشت. خب این اگر زید از سفر برگشت، این تنجی تعلیق به شرط در نمیگرده، این مال وفای به شرط و عمل به شرط است. اینی که برای مشیخ فرماد کرد بزرگان مثل تذکره سال تذکره، یکی را صحیح دونستن یکی را ناصحیح، برای اینکه اونجا که میگوید شما وکیل منی در فروش خانه، کی؟ اگر زید بیاید. این اگر زید بیاید یعنی انجام بی. یه وقت اسم میگه اگر زید بیاید شما وکیل منید، که آمدن زید به منزله مقدم است و وکالت شما منزله تالی، اگر زید نیامد شما وکیل من نیستی. خب خیلی فرق است بین این دو تا انشاء. یه وقت است که مقصود معلوم است، منتها نکات ادبی را گوینده لحاظ نکرده، اون خب مختفر است. یه وقت است نه، در هنگام صیغه توجه دارن این صیغه که میخوام بخونن طرزی کلمات را انشاء کردن که شرط که اون تعلیق به خود شرط برمیگرده. پس اگر شرط تعلیق شد مشکل دارد یا محل بحث است، اما اگر شرط تعلیق نداشت عمل به شرط معلق بود و مشکل ندارد. حالا این تفصیل انشاءالله برای روز شنبه، چون روز چهارشنبه است، حدیثی رو تبرک کرده بخوانیم. همه ما این حدیث شریف را شنیدیم که حب دنیا رأس کل خطیه. بالاخره هر خطری که هست از محبت دنیا نشأت میگیره. و همه ما هم میخوایم بالاخره از خطر نجات پیدا کنیم. هم از خطای علمی نجات پیدا کنیم. هم از خطیه عملی نجات پیدا کنیم. به ما فرمودن رأس دنیا، حب دنیا رأس کل خطیه. ما علاقمندیم بدونیم که دنیا چیست. مستحضرید که مسئله زمین و آسمان و دریا و صحرا و امثال ذلک، اینا دنیا نیستن، بلکه اینا موجودات الهی هستند، اینا آیات الهی هستند. و قرآن کریم از اینها به نیکی یاد کرده است و ما رو به بررسی احوال اینها دعوت کرده است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم دعوت کرد، کم من آیت فی السماوات و الارض دعوت کرد. آیات فراوانی است که ما را به تأمل و بررسی موجودات آسمانی و زمینی فراخوانده است. اینا موجودات الهیان، آیات الهیان و همه اینها مخلوق حقن و خیر و رحمت و برکت رو به همراه دارن. پس آسمان و زمین دنیا نیستن. دنیا را قرآن کریم مشخص فرمود در موارد فراوان، مخصوصا تو سوره مبارکه حدید دنیا را به پنج قسم تقسیم فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، که به تعبیر لطیف مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، دنیا همین پنج مقطع دیگه. بلکه انسان یا کودک و نوجوان است، یا جوان است، یا میانسال است، یا کهنسال است، یا فرتوت. در هر مقطعی از مقاطع پنجگانه گرفتار یکی از ایناست. یا گرفتار بازی است، یا گرفتار سرگرمی است، یا گرفتار زینت و خودآرایی است، یا گرفتار تفاخر است، یا گرفتار تکاسل. اگر خودش توانست لذت ببرد، خدا رایی کند نظیر جوان یا میون سال، خب بالاخره گرفتار لهو و لعب و زینت و خدا رایی خوب بپوشه و خود قهوه بخور و خود خرام و خدامان راه برو اینا. یه قدری که سن بالا آمد گرفتار حالا اون جوانی و لهو و لعب و اینها رو ندارد، گرفتار تفاخر است که من این مقام دارم، این ریاست دارم، به این جا رسیدم، ایده از من اطاعت میکنن، این بازی های تفاخری. وقتی به کهنسالی رسیده است که همه اینها را از او گرفتن، نه اینکه او ترک کرده باشد و تکاثر میپردازد که من اینقدر دارم، اینقدر موجودی دارم، اینقدر فرزند دارم، اینقدر نوه دارم یا قد داشتم. این بخش تکاثر گرچه در همه مراحل خودش نشون میده، ولی ویژگیش مال دوران کهنسالی است که انسان از همه چیز افتاده فقط به تکاثر افتخار می‌کنه. من اینو دارم، فقط دارم. خب پس این شده دنیا. اگر دنیا تو سوره مبارکه حدید به این پنج بخش تقسیم شده است، معلوم و علم حیات دنیا این است. جمع‌بندی این در آیات دیگر است که فرمود دنیا نیست الا متاع غرور. اونجا به صورت حذفی هست که اون آیات حذف هست که همه اینا فریبه. قل متاع الدنیا غرور، متاع الدنیا قلیل. خب این متاع دنیا قلیل و اندک بودن نسبت به اون خیر کثیر، یا فریب بودن نسبت به عقل و علم، این جمع‌بندی این عناوین پنجگانه است. پس ما اگر دنیا را به صورت تفصیل بنگریم باید آیه سوره مبارکه حدید رو ببینید که فرمود وعلم و علم حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم فتکاثر فی الاموال و به طور اجمال و جمع‌بندی بنگریم قول متاع دنیا قلیل ان هی الا متاع الغرور متاع دنیا قلیل غرور و قلیل و اینها جمع‌بندی این مراحل پنجگانه است. وقتی این مجموعه را تحویل اون روایات میدیم همون که حب دنیا را از کل خطیه، هر اشتباه و غفلتی که انسان میکنه در اثر حب این است. خب چگونه حب این دنیا رأس کل خطیه است؟ اون رو بزرگانی که تو این رشته تلاش و کوشش کردن و عملن و آزمودن و آزموده های خود را بیان میکنن این است. یه وقت است که در دست آدم یا پای آدم یک موی زائدی میروید یا یه لکه سیاهی پدید میشه بیاید، این مختصری آزار میکنه. یه وقت است این موی زائد تو چشم میروید، این یه خال موز، اما خب چون تو چشم رویه جلوی دیده میگرد دیگه. محبت یه امر زائدی است که در چشم دل میجوشد، محبت دیگه، اینکه نظیر سواد و بیاض نیست که به دست و پات به تعلق میگیرد، که محبت به کار دل است دیگه. اونم کار دل است که عقل نظر و عمل هر دو را درگیر میکنه، یعنی جای اراده را اونجا یه موی زائد رویده. خب این موی زائد اگر جای اراده بروید نه میگذارد که اون بخش اندیشه کارش درست انجام بده، نه اجازه میداد که بعد اینکه اندیشه کارش درست انجام داد انگیزه فعال باشه، مثلا بیراه میدازد. اینه که همین بزرگان گفتن ما دو تا بت داریم، یه بت لطیف یه بت کثیف. بت کثیف حجیم همین بت های صنم و وثن چوبی و سنگی است. یه بت لطیف و تازه داریم که اون هواست که الطف الهوا الطف الاوثان و الاصنام الهوا و اکثف الاحجار و الاجسام. لطیفترین بت همین هوسه، سنگینترین بت همین احجار و بت ها الان هم هستن. شما میدید بت هایی در حدود 17-18 متر سنگ ها رو تراشیدن بت. اینا با اینکه از در صنعت خیلی پیش رفته اند، تو بخش های از چین تو بخش های از ژاپن هنوز تفکر بت پرستی توشون هست. یعنی ممکن است کسی بتواند از در صنعت اینقدر قوی بشود که بتواند رو کرات دیگر مسافر پیاده کند، ولی از در معارف اعتقادی در برابر بت خضوع کند. الان شما می‌بینید بسیار از چینی ها این طورن، بسیار از ژاپنی ها این طورن، حالا یا ملحدن یا وثنی و صنمی. این منافات ندارد که کسی بتواند تو کره مریخ مسافر پیاده کند ولی پشت پای خود را نبیند، اصلا نمیدوند که از کجا آمده و کجا داره میره. چون این علوم تجربی کف علم است. ما علم پایین تر از علم صنعت نداریم، برای اینکه دستگاهش با ماده است یک، معلومش که اونه. علمش هم با تجربه است، تو تجربه یقین در کار نیست، با 80% با 90%. اون جایی که 100% است از ریاضی به بالاتر است، وگرنه تو علوم تجربی ما از معرفت شناسی تجربی پایین تر دیگه نداریم تو نظر علمی و دانشی. طب این طور است، تمام علوم طبیعی این طور است. شما تو این علوم طبیعی به یقین کمتر برخورد میکنید. هیچ طبیبی یقین ندارد، یقین 100% یقین ریاضی که این بیمار بیماریش فلان است یا این درمان این بیمار فلان است. غالبا با 80% 90% این طور است. بالاخره ما بیرون نماز ما بیرون نمازی که مواظب باشیم، درون نماز راحتی. ما دلمون میخواد درون نماز حضور قلب داشته باشیم، در حالی که این کار دشوار است. اول باید بیرون نماز مواظب بود، بعد درون نماز. مثلا یک کسی یه خونه ای دارد که چند اتاق دارد، یه اتاقش اتاق کتابخانه اوست و اتاق مطالعه اوست. این دری به کوچه باز میشه. خب اگر این اتاقش که در این خانه اتاق مطالعه اوست، کتابخانه اوست و مخصوص تأملات فکری اوست، درش به کوچه باز میشه، این باید این در رو ببنده که بچه ها نیارین تو. اگر چون که در باز باشه مرتب بچه ها بیان این تو، حالا این هم آمده میخواد مطالعه کنه، سر صدا بچه هم هست، این باید قبلا در رو ببنده کسی این تو نیار. ما باید این پنج در رو ببندیم، یعنی در چشم و گوش و لمس و ذوق و شم رو ببندیم که حرام از این راه ها وارد نشود. اگر این پنج در رو بستیم، مواظب بودیم که حرام نیامد، و موقع نماز راحت دیگه، خاطرات بیگانه ای نداریم. ما هر چی شنیدیم یا آیه بود یا روایت، فلان کس چنین گفت، فلان جا فلان چه فلان کس چنین رفت، این حرفایی است که بالاخره وقتی آمد موقع نماز خودش نشون میده دیگه. ما مثلا در کمینه دیگه، شما که داریم راه میریم که شیطان کاری با ما ندارد، که چون خود این امر خواسته اوست. وقتی که میخوام نماز بخونیم یا قرآن بخونیم یا کارهای علمی داشته باشیم، تمام اون خاطرات قبلی رو او دیگه هیجان میاره. این گفت که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من قعیدم یعنی در کمینم، و آدرسم داد، من جای دیگه نمیشینم، همین سر راه راست میشینم، برای اینکه من جای دیگه کار ندارم. که اونا که جای دیگه هستن که مأموران منن، من لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه میشینم. خب نماز از بهترین مصادیق صراط مستقیم دیگه، و این موقع نماز خودش نشون میده. پس عمده هستی ما بیرون نماز مواظب باشیم. به هر تقدیر ما یه بت سنگین داریم، همین سنگ و چوبه، یه بت سبک داریم، همین هوا و هوس. اگر گفته شد حب دنیا رأس کل خطیه، این نظیر همون یه تارمویی است که تو چشم رویده، ولو خیلی حجم نیست اما جلو دیده میگیره بالاخره. این که گفته شد افرأیت من اتخذ الهه و هوا، ناظر به همین قسمت است. بعضی هوای خودشون میگه من هرچی بخوام میگم، هرچی جا دلم بخواد میرم. این ترجمه افرایت من اتخذ اله و هوا هست. بله خب هرچی بخواهی میگی، ولی معبودت همون هوای توست دیگر. مگه میشه آدم بگه من هرچی دلم بخواد میگم، هرچی دلم بخواد میرم، هرچی دلم بخواهد میروم، یعنی افرایت من اتخذ اله و هوا. حالا تقدیم اله بر هوا چه نکته دارد؟ که آیا خدای خود را هوا خود قرار داد یا هوایی او اله اوست؟ اینا یه دونه خدا دارن و اونم هواست، رضا اله مقدم بر هوا شد. بر تقدیر اگر دنیا به طور اجمال در اون آیات و به طور تفصیل در سوره مبارکه حدیث مشخص شد، خب به هر مرحله از این مراحل یاد شده رأس کل خطیه است، برای اینکه این در دل می روید. اگر در دل روید بسیاری از حواس را کنترل می کند. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله برای